كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. عرض تسليت ساعة مقدس حضرت حجت بقیت الله الاعظم، سلامتی حضرتشان، تعجیل در ظهورشان، صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هدیه به روح ملکوتی امام امت، شهدا، شهدای این شهر و این دیار، صلوات دوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجون. سلامتی خودتون، خانواده های محترمتون، شفای همه بیماران، بیماران کرونایی، سلامتی و طول عمر با عزت رهبر عزیزمون. صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجون. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت یکایک سروران عزیزم، برادران عزیز و گرانقدرم، محبین و عزاداران آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام. امیدوارم که این قلیل توسلات رو از همه ما به حسن وجه قبول بفرمایند و انشالله ذخیره قبر و قیامت همه ما باشه. اگر خاطر مبارکتون باشه، گفتیم که به عرض شد خدمت دوستان، کاروانی که امام حسین سر سلسله اون بودند و هستند، این کاروان محدود به سال 61 هجری نبوده. در طول تاریخ این کاروان داره عضو میپذیره، افراد به این کاروان میتونن اضافه بشن و به سر منزل مقصود برسن. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. تا خود قیامت این کاروان امتداد داره. این فریاد هل من ناصر که از یلوی مقدس امام حسین علیه السلام خارج شد، این در گوش تاریخ پیچیده. البته قبلا اگر خاطر مبارکتون باشه، سال گذشته یا دو سال قبل خدمتون عرض کردم که این هل من ناصر در واقع این صدای نصرت خواهی نیست، این صدای نصرت دهی است که امام حسین علیه السلام بلند کرده. این هل من مغیث صدای فریاد خواهی نیست، این صدای فریاد رسی است. در حقیقت امام حسین از این طریق با این واژه های هل من ناصر، هل من مغیث، هل من زابن، اینا داره در حقیقت افراد رو میخواد در این کاروان همراه بکنه تا اونها رو به مقصد برسونه، میخواد اونها رو کمک بکنه. امام حسین میخواد دستگیری بکند از ما. این قافله گزینش داره. گفتیم که امام فرمود من کان بازلن فینا مهجته و موتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. گفتیم مهمترین ویژگی و مهمترین شاخصه برای گزینش معیت با امام، یعنی همراه بودن با امام. اگر کسی با امام همراه نباشه فایده نداره. افرادی که در سال 60 هجری امام را همراهی نکردند و گرد خانه خدا چرخیدند به منا رفتن، همه اشتباه کردند. چرا؟ چون منا، کعبه، همه این اعمال در همراهی با امام است که انسان رو به مقصد میرسونه. اصلا اینا دستگیرهایی است که امام آویزان کرده و از این طریق افراد رو قرار است به مقصد برساند. حج بدون امام طواف سنگ و چوبه، نماز بدون ولایت و امام خمراس شدن بی خوده، روزه بدون میت با امام دهان بستن است فقط، هیچ تشنگی و گرسنگی کشیدن است ولا غیر. حالا انشالله بازم توضیح میدیم در این زمینه. این معیت خیلی مهمه. وقتی انسان به قرآن رجوع میکنه در قرآن، در داستان انبیاء مختلف که خداوند متعال در سرتاسر قرآن بیان کرده، به ما دو تا امام معرفی میکنه، یک امام حق، دو امام باطل. و ما به عنوان ابناء بشر مخیریم که یکی از این امام ها رو انتخاب بکنیم. لاجرم یا اهل میت با امام حقیم، و اگر امام حق رو انتخاب نکردیم تحت قیومت و ولایت امام باطل در میاییم. این در دنیا هر امامی رو که ما انتخاب کردیم، ما بقیه زندگی ما با همین امامه، چه در دنیا اگر همراهی ادامه داشته باشه، و چه در عوامل در عالمهای آخرت، عوالم آخرت فرقی نمی کنه. در آخرت هم این امامی رو که ما در دنیا انتخاب کردیم با او همراه هستیم. یا منت او کل اناسن به امامه، در مورد قیامت، در قیامت همه انسان ها ند او به امامه، با امامشون فراخونده میشن. شما اگر در دنیا امام باطل انتخاب کردید، در آخرت هم با امام باطل همراهی، نمیشه در اونجا دیگه تغییر داد، بگه آقا من در دنیا با امام باطل بودم، حالا در قیامت میخوام با امام حق باشم، نمیشه. در دنیا اگر با امام حق بودی، در آخرت هم با امام حق هستی. قرآن مرتب و مکرر این دو امام رو به ما معرفی میکنه و به ما گویزد میکنه که به دنبال امام حق باشید. هر کس با امام حق بود به سعادت میرسه، به منزل مقصود میرسه. اهل بیت علیهم السلام هم به ما همین نکته رو گویزد کرده، و ما هم باید حواسمون باشه که نریم سمت ائمتن یدعون الی النار. این آیه قرآنه، ائمه هستن که دعوت به نار میکنن، نباید به تبعیت اونها در بیاییم. و عبروا من کل ولیجت دونکم و من کل مطاع سواکم و الائمت الذین یدعون الی النار. این متن جامعه کبیره امام هادی علیه السلامه. من براءت میجویم اهل بیت از هر دستگیری غیر از شما، هر اطاعت شونده‌ای غیر از شما. کل مطاع سواکم، اطاعت من فقط برای شماست، از هیچ کس دیگه غیر از شما قرار نیست اطاعت بکنم. و من الائمه الذین يدعون الى النار، من براءت میجویم از امام هایی که قرار است من رو به سمت نار هدایت بکنن. با هر امامی که انسان در دنیا باشه، با همون امام هم در آخرت مشهور میشه. در آخرت اینطور نیست بگن آقای شیخ مرتضی فرزند فلان شما بیا ببینیم حاضر شو، نه اینطوری صدا نمیکنن. کل اناسن ند او به امام، هم امام رو صدا میکنن، میگن امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام و پیروان علی علیه السلام، اینطوری صدا میکنن. امام حسین علیه السلام و پیروان امام حسین علیه السلام، اینطوری صدا میکنن. کل اناسن به امام، هم فرد فردی نیست، هر شخصی رو با امامش میشناسن در اون دنیا، نه امام لسانی ها، امام واقعی. در عمل کی امام بوده؟ به لسان که خیلی کار راحته، که همه رو با امامشون میگن بنی امیه و پیروان بنی امیه، بن العباس و پیروان بن العباس، در قیامت اینطوری خطاب میکنن. او وقت اون دسته‌ای که با امام حق بودن، در ادامه همین آیه میگه یا مند او کل اناسم به امامه هم، بعدش میگه فمن اوتی کتابهو به یمینه، اونایی که با امام حق هستن نامه اعمالشون رو به دست راستشون میدن. اینا اعمال صالح دارن، چرا؟ چون با امام حق بودن. عمل صالح وقتی عمل صالح است که در میت امام حق باشه. اوتی کتابهو به یمینه، بعد میفرماید فاولائک یقرؤون کتابهم، اینا که نامه‌شون رو دست راستشون دادن برمی‌دارن نامه‌شون رو می‌خونن. ولا یظلمون فتیلا، به اندازه یک فتیلا، فتیل به اونا ظلم نمیشه. فتیل چیه؟ این نوار باریکی که ما بین هسته خرما، دقت کردی نوار نازک باریکی است، بهش میگن فتیله. میگه به اندازه این نوار باریک، این لایه نازکی که ما بین هسته خرماست، به اینا ظلم نمیشه، هر چی دارن ازشون قبول میشه. چرا؟ چون در معیت امام حق بودن، نه که به بقیه ظلم میشه ها. در مورد بقیه حالا ادامه آیه مشخص میشه. در مورد بقیه خداوند متعال دیگه نمیگه کتابشون به دست چپشون میدیم و اینا بیچاره شدن. یه مشخص، اونایی که با امام حق بودن کتابشون دست راستشونه. در مورد دسته دوم اصلا خدا چیزی نمیگه، عبارت رو یه جور دیگه میاره. بعدش میفرماید و من کان فی هذه اعما و هو فی الاخرت اعما و ضل سبیلا. عجب. دیگه به جای این که بگه دسته دوم که امامشون امام نار بوده، امام باطل بوده، کتابشون رو دست چپشون میدم، میگه نه، بقیه که امامشون امام حق نبودن، اینا کور محشور میشن. چرا؟ چون در دنیا کور بودن. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، هر کس در این دنیا کور بود در آخرت هم کوره. کور نه این کور چشم سرها، بگیم آقا هر که در دنیا کور نابینا بود نبینه، خط برایل استفاده کنه اونجا هم، نه، کسی که قلبش کور بوده نتونست امام حق رو شناسایی بکنه، همچین شخصی در آخرت کور محشور میشه. خادمی که کور محشور بشه، ادل و سبیل راشو گم میکنه، نمیتونه به مقصد برسه، اونم تو احوال قیامت، تو بیچارگیه، تو شلوغ بلیغای قیامت، گم میشه، بیچاره میشه. شما دقت بکنی سروران عزیز، اگر یه بچه در رحم مادر این عصبهای بینایی شکل نگیره، وقتی به دنیا بیاد بینا نیست، نمیتونه از لذتهای بینایی، از لذت بینایی بهره ببره، تمام شده، کوره. چرا؟ چون در شکم مادر خوب پرورش پیدا نکرده، تکامل پیدا نکرده. حالا اگر کسی در دنیا کور بصری، بصیرتی باشه، نتونه امام حق رو پیدا بکنه، همینطوره در آخرت کور محشور میشه. چرا؟ با این تفاوت ما بین نوزاد در درون رحم و یه انسان، نوزاد درون رحم اختیار از خودش نداره، اما این انسان، من و شما، بقیه انسان ها با اختیار میتونیم بینایی رو اختیار بکنیم، یعنی امام حق رو اختیار بکنیم، یا کوری را انتخاب بکنیم، امام باطل رو انتخاب بکنیم. اگر کوری انتخاب کردیم تا آخر کوریم، او دنیا هم کوریم. کوریم دیگه، این لذت های دنیا رو اصلا دیگه نمیفهمیم، نمیچشیم دیگه، اصلا تموم شد، بیچاره شدیم، رفته دیگه، اونجا دیگه قابل تغییر نیست. بگیم آقا خدا میشه ما دوباره بینا بشیم؟ نه دیگه، تموم شد. شما باید در دوران رحمی دنیا، این 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، هر چقدر عمر کردی، اونجا بینایی کسب میکردی تا اینجا چی باشی؟ بینا باشی، با امام میبودی، امام حق. این سوره طه رو که آیاتشو بررسی بکنیم، میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنكا و نحشره یوم القیامه عما. هر کس از ذکر من رویگردان باشه. وقتی به آیه قبل نگاه میکنیم، مراد از ذکر تبعیت از خدا معرفی کرده، یعنی هر کس از امام رویگردان باشه، امام حق، فلو معیشتا زنكا، زندگیش بدبختی و نکبته، نحشر و یوم القیامت اعما، در قیامتم کور محشور میشه. هر کس از امام رویگردان باشه، هر کس همراه نباشه با امام، میت با امام نداشته باشه. توجه بکنید دوستان، معیار نماز و روزه نیستا، معیار معیت با امامه. اگر با امام نباشی نماز و روزه هیچ اثری نداره. همراهی با امامه که نماز و روزه معنا پیدا میکنه. کسی فکر بکنه آقا ما نماز زیاد میخونیم، روزه زیاد میگیریم، همراهی با امام میخوایم چیکار کنیم؟ میگه من اعرضن ذکری یوم القیامته اعما، در روز قیامت کوره، اونو کور محشورش میکنیم، نحشر و یوم القیامت اعما. نماز روزه معیار نیست. نماز روزه اگرم هست در معیت با امام معنا پیدا میکنه، وگرنه آقا شما با امام نباش، به جای 30 روز 300 روز روزه بگیر، فایده نداره. ای به این معنا نیست حالا شما ایوری برداشت نکنید که آقا پس این 30 روزم اهمیت نداره، ما دیگه الحمدلله امام حسینی هستیم دیگه الحمدلله. نه، به این معنا نیست. ایوریشو نگاه نکن. از این بر من دارم میگم که اگر با امام نباشی به جای 30 روز 300 روز روزه بگیریم، به جای 17 رکعت واجب 34 رکعت مستحب که بشه جمعاً 51 رکعت، 510 رکعت بخونی روزانه، نه 51 رکعت. با امام نباشی فایده نداره. اعرضن ذکری می شاملت میشه. فلو معیشتن زنگ. روز قیامت هم کور محشور میشه. فایده نداره. البته اگه کسی با امام حق بود، قطعاً اهل نماز هست. قطعاً اهل روزه هست. این وریش هست ها. ولی اگر با امام نبودی و فکر کردی با روزه گرفتن مشکلت حل میشه، اشتباه کردی. ای آخرتش، در دنیاش هم همینه. شما وقتی به داستانهای قرآن رجوع میکنی، وقتی عذاب نازل میشده بر امت پیامبران، نجات مال اون پیامبر بوده ابتداءً و کسانی که با پیامبر بودن. نجیناه و من معه، مرتب خدا گفته. یعنی اول اون پیامبر ناجی بوده نجات پیدا میکرده، بعد کسانی که با پیامبر بودن. یعنی اون چیزی که سبب نجات میشده همراهی با پیامبر بوده. اگر شما آدم خوبی هم باشی همراه به پیامبر نباشی نجات پیدا نمی کنی. تو دنیاش هم همینه. اگر عذاب نازل بشه، ای عبارت در مورد حضرت صالح اومده، در مورد حضرت هود اومده، در مورد حضرت نوح اومده، با تعبیرهای مختلف. نجیناه و من معه و من آمن معه، عبارت این چنینی در مورد همه پیامبران اومده. نجات مال پیامبر است و کسانی که با پیامبر هستن. از او بر عذاب مال ائمه طاغوت است و کسانی که با ائمه طاغوت هستن. مال ائمه کفر است و کسانی که با ائمه کفر هستن. چون قراره ما در دنیا و در آخرت امام داشته باشیم، یا امام حق یا امام باطل. از بین این داستان‌های پیامبران اجازه بدید من از سوره شعرا داستان حضرت موسی رو واسهتون چند آیه بخونم تا ببینم قضیه از چه قراره. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کار که بر قوم بنی اسرائیل مشکل شد، و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی انکم متبعون. موسی قوم بنی اسرائیل رو کوچش بده. اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، بندگان من رو کوچ بده. بعد جالبه میفرماید فانکم متبعون، بدونید حالا که دارید حرکت میکنید تعقیبم میشید. همون ابتدای کار خدا داره به موسی میگوید موسی فکر نکن که حالا داری با قومت میری بیرون فرعون کارت نداره، نه اتفاقا دنبالت هم میاد. جالبه ها. فرسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون هم رفت نیروهاشو جمع کرد، خبردار شد موسی میخواد قومشو ببره، اینم رفت نیروهاشو چرا که جمع کرد. بعد گفت ان هؤلاء لشرذمتون قلیلون، این عده کمیه، خیالتون راحت بشه، ما نیرو بالا هم سلا تجهیزات فراوان، موسی با بنی اسرائیل تعداد کمیان، لشرذمتون قلیلون یه تعداد کم محدودین، و انهم لنا لغائزون، اینا سبب خشم ما شدن. حالا چون تعداد کمی هستن فردا صبح بریم دنبالشون. انا لجمیع حاضرون فخرجناهم من جنات و عیون، برای اینکه دنبال موسی بیفتن از جناتشون باغهاشون چشم ساراشون اومدن بیرون، و کنوزن و مقام کریم، گنجا همه چی رها کردن متحد شدن که چیکار کنن؟ برن دنبال موسی و قوم موسی. کذالک اورثنا بنی اسرائیل. حالا فاتبعوهم مشرقین. اینا شب حرکت کردن، اینا واخر راه بودن، اینا تعداد کمیه، مش پیرزن و پیرمرد و بچه هستن. ما صبح هم راه بیافتیم به اینا میرسیم. خب اینا صبح راه افتادن، با چی راه افتادن؟ با اسب و عرابه و هر وسیله‌ای که داشتن. موسی و قومش با چی راه افتادن؟ یه مش زن و بچه و پیرزن و پیرمرد پای پیاده برهنه دارن حرکت میکنن. خب معلومه اینا به اینا میرسن. از همون ابتدا هم خدا به موسی گفته نکم متبعون، حتما دنبال شما میان. خب نتیجهش چی میشه؟ و تر الجمعان، کار به جایی میرسه که دوتا جبهه هم دیگه رو میبینن، موسی و قومش فرعونیا رو میبینن، فرعونیا فرعون و قومش موسی و قومش رو میبینن. فلما تر الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. اصحاب موسی گفتن دیدی بیچاره شدیم، الانه که ما رو بگیرن. تو که میدونستی موسی قرار دنبال ما بیان، حداقل ما رو یه سمتی میبردی که دریا نباشه، حالا روبرمون نیل، پشت سرمون فرعون و سپاه. انا لمدرکون، بیچاره شدیم، گیر افتادیم. موسی چی میگه؟ قال کلا ان معی ربی سیهدین. خستتون نباشه، خدا با منه، ما رو هدایت میکن. فوحینا الی موسی فاضرب عصاک البحر. موسی با عصات به دریا بزن. خب عصا رو زد به دریا، فنفلقه، دریا شکاف دو قسمت شد. فکان کل فرقن کتود العظیم. ستونهای بزرگ شما تصور بکنید، دریا شکافته، دو تا ستون بزرگ از آب کف دریا خشک. حالا قوم موسی میخوان چیکار بشن؟ چه صحنه وحشتناکی است. وزلفنا ثم الاخرین. اینا که رد شدن، قوم بعدی اومدن، قوم فرعون اومدن داخل دریا. ونجینا، الان اینجا شکار دارم، ونجینا موسی و من معه اجمعین. ما موسی و هر کس که با موسی بود رو نجات دادیم. یعنی همراهی با موسی سبب نجات میشه. در سوره دیگه در مورد فرعون میگه اغرقناه و من معه، فرعونم غرقش کردیم، هر کی با فرعونم بود غرق میشه. در آخرت نجات برای همراهی با امام حق، زلالت و گمراهی و نارم برای همراهی با امام باطله. در دنیا هم نجات برای همراهی با امام حق، بدبختی و بیچارگی برای همراهی با امام باطله. و انجیناه و من معه اجمعین، هر کس که با موسی بود نجات دادیم. ثم اغرقنا الاخرین، بقیه رو همه رو چکار کردیم؟ غرق کردیم. در روایت هست میگن یکی از این قوم موسی گفت یا موسی من برادرم با این قوم فرعونه، حالا که داریم از دریا رد میشیم بیا من برم دستونم بگیرم نجاتش، بیام به سمت نور، بیاد مؤمن بشه، نجات پیدا بکنه. میگن رفت، به اونا که رسید قوم موسی از دریا خارج شد. تو قسمت دریا نور رود به هم چه شد؟ چسبید، غرق شد، از بین رفت. چرا؟ چون در لحظه عذاب با موسی نبود. چون با موسی نبود غرق شد. بله جهنم نمیره چون مؤمن بود، اما چون در لحظه عذاب با موسی نبود غرق میشه. حساب کار اینه، چه در دنیا چه در آخرت، کسانی اهل نجات هستند سروران عزیز من، کسانی میتونن نجات پیدا بکنن که با امام حق باشن. اوور کسانی دچار بدبختی میشن که با امام باطل باشن. یدعون الی النار، امه باطل به نار دعوت میکنن، یه به جهنم دعوت میکنن. هر کس با امام حق اومد به بهشت دعوت میشه، رهنمون میشه. هر کس با امام باطل اومد جهنم، هر کس با امام حق اومد رحمت، هر کس با امام باطل بود عذاب، هر کس با امام حق بود نور، هر کس با امام باطل بود ظلمت تاریکی. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من الظلمات الى الظلمات. آیه آخر آیه الکرسی، البته آیه الکرسی همون آیه اوله، ولی خب معمولا این دو تا آیه بعدش هم باش خونده میشه. خب کسانی که اولیاشون طاغوته از نور به سمت ظلمت خارج میشن، یعنی به سمت جهنم. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کسی که با طاغوت بود ولو نماز بخونه، ولو روزه بگیره، ولو چه میدونم حج بره، هر کاری بکنه، چون با امام طاغوت است، چون با امام نارس، آخرش هم ظلمت و تاریکی است. بعد با امام حق بشه. میگه در قوم بنی اسرائیل یه عده بودن مستجاب و دعوه بودن، هر دعایی میکردن مستجاب میشد. یه پیامبری خدا برای این قوم فرستاد، این آقای مستجاب و دعوه هر چی دعا میکرد خبری از استجابت، هیچ خبری از استجابت نبود، هیچ خبری از استجابت نبود. پرو کرد به خدا، خدا ما تالا مستجاب و دعوه بودیم که، چی شد دیگه خبری از استجابت دعوت نیست؟ گفت تا دیروز پیامبر نبود، حالا که پیامبر اومده از طریق پیامبر هر چی میخوای از راه. تا دیروز ولی خدا نبود، الان که ولی خدا هست دعاتم میخواد مستجاب بشه و بری سراغ ولی خدا. این معیت شرط اساسی است. بله همراه امام بودن، دیشب هم گفتم سختی داره، مشکل داره، موانع در راه هست. اتفاقا حالا انشالله فردا شب دیگه برای امشب کافیه، امشب هم فردا شب خدمت عرض میکنم، اتفاقا عمده تلاش شیطان طبق صریح قرآن اینه که اتفاقا این معیت با امام رو از ما بگیره. معیت با امام رو از ما گرفت دیگه بقیهش مشکلی نیست، دیگه بقیهش کاری نداره، این دیگه اهل ظلمت و گمراهی شده. حالا نماز بخونه، نماز نخونه، یه رکعت بخونه، صد رکعت بخونه، تراوی بخونه، جماعت بخونه، مستحبی بخونه، فایده ای نداره، فایده نداره. چرا؟ چون اصل کار میت با امامه. شیطان هم میدونه اصل کار کجاست، به خاطر همین همه تلاشه برای اون چی میذاره؟ برای اون اصل کاری میذاره، برای جدایی از امام حق میذاره. السلام علیکه یا ابا که ماه محرمم اون دهه اول به نیمه رسید دیگه، از اینجا به بعد دیگه روزه ها سخت میشه، روزه هایی میشه که فقط میشه تو ماه محرم ازشون گفت، تو دهه محرم ازشون حرف زد. بعضی روزه ها رو نمیشه آقا هر جایی نباید گفت، هر ایامی جای گفتنشون نیست و نباید گفت. سنگینن اینا، به قلب امام زمان فشار وارد میکنه. اما دیگه ماه محرم و اونم شب پنجم و لاجرم دیگه آدم باید بره گودی قتلگاه و بعدش هم دیگه قاسم ابن الحسن و حضرت علی اصغر و حضرت علی اکبر، دیگه همینطور سخت میشه تا شب عاشورا. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على المرسلين وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين. یه بار دیگه قلبا با نام حسین آمادگی پیدا کنه برای روزه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. بالحسین علیه السلام امشب و فردا شب مهمان کریم اهل بیت امام مجتبی هستیم. شب عبدالله ابن حسن نوجوان 10 ساله‌ای که تو دامن امام حسین بزرگ شده، اصلا رنگ و بوی بابا ندیده، تا به دنیا اومده باباش امام حسن شهید شده. عصر عاشورا همه اصحاب همه بنی هاشم که شهید شدن، آقا که تنها موند میرفت میدان میجنگید، یه مقداری که میجنگید برای این که این زن و بچه آروم بشن بر میگشت سمت خیمه، این زن و بچه رو آروم میکرد، دوباره میرفت میدان صدا بلند میکرد، تکمیر میگفت لا حول ولا قوة الا بالله، میگفت صداش به گوش زن و بچه در خیمه برنسه آروم باشن. بار آخر که اومد خداحافظی کنه همه سفارش ها رو که کرد، یه سفارش ویژم کرد به زینب: زینب حواست باشه به این بچه 10 ساله، یه کاری دست ما میده، این یه کار عجیبی میکنه، عبدالله دورش کنید، اینو راهاش نکنید. یه مدت گذشت، دیدن صدای تکبیر نمیاد، خبری از صدای لا حول ولا قوة الا بالله نیست. نگران شدن این منو بچه، یه دفعه صدای شیعه ذوالجناح رو شنیدن، به گمان این که امام برگشته بازم زن و بچه رو ببینه از خیمه همه اومدن بیرون، اما چه دیدن؟ دیدن زین واژگون شده، یال خونیه، بدن پر از دیره، تا این صحنه رو دیدن بر از نمن الخوی ناشرات جون لاتمات الوجود، شروع کردن به سر و صورت زدن، حرکت کردن سمت گودی قتلگاه، سپر بشن برا سید و شهدا. تا سید و شهدا این صحنه رو دید، اشاره کرد به خواهر زینب: زینبی زن و بچه رو برگردون داخل خیمه، من نمیدونم چطور زینب این زن و بچه رو جمع کرد برد درون خیمه، همه رو برد الا یه نفر از این میون فرار کرد رفت سمت گودی قتلگاه. تا زینب متوجه شد دوید زینب، عبدالله میده به سمت گودی، زینب عمش پشت سرش میده به سمت گودی قتلگاه، رسید به عبدالله، دست عبدالله رو گرفت محکم، تا عبدالله دید دستش تو دست عمه است، یه نگاه کرد به گودی قتلگاه، دید نانجیب شمشیر رو بلند کرده، دست و از دست عمه کشید، دوید سمت گودی: ویلک یا ابن الخبیث اتقتل عمی؟ میخوای عموی منو بکشی؟ اومد که برسه دید نه فایده نداره، دستش رو برد جلو، نانجیب با شمشیر به دست عبدالله حسین. حالا دست عبدالله به بازو آویزان، به بوس آویزان افتاد رو سینه عموش، چه جایی قرار گرفت، چه لحظه‌ای در آغوش عموش حسین قرار گرفت، هی صدا میزنه وا اما وا اما، اومدن عبدالله رو جدا کنن، کار حسین رو تموم کنن، هی صدا میزنه والله
الله فارغ امی به خدا ازم اوم جدا نمیشه نانجیب اومده ای با لگت به پهلوی عبدالله دیدن فایده نداره گفتن کار ارمل از ارمل میاد یه تیر به چله یه کمان گلوی عبدالله یه تیر زد فزبه او فی اجرمه تو سینه امو عبدالله رو زبهش کرد آی اهل روزه بعد از این میخوان بیان کار حسین رو تموم کنن میخواد نانجیب رو سینه حسین قرار بگیره من سوال میکنم شما با نالاتون جواب بدی آیا وقتی رو سینه قرار گرفت بدن عبدالله رو کنار زد یا حسین